رسانه با خبر.
سلام، صبح روز جمعه شما بخیر در ایران و سلام و درود بر همه شما در هر کجا که هستید. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز جمعه 12 اردیبهشت 1393 خورشیدی برابر با دوم ماه می 2014 میلادی در کرمان، گرگان، مشهد، زاهدان، بیرجند، بجنورد و اندکی در عراق، بم، رشت، زنجان، اردبیل، شهرکرد، قزوین، کرج، سمنان، خرم‌آباد، سنندج و همدان باران می‌باره. در کرمانشاه، یاسوج و ایلام هوا ابریه و در تبریز، تهران، ارومیه، اصفهان، ساری و قم نیمه ابری. در یزد، بندرعباس و بوشهر و شهرهای استان خوزستان هوا نیمه ابری و غبارآلود خواهد بود، به ویژه در خوزستان، بوشهر. و در بامداد حداکثر دمای هوا در نیمه شمالی کشور بین 7 تا 19 درجه بالای صفر و در نیمه جنوبی دمای هوا در بامداد از 10 تا 28 درجه بالای صفر. اما در بعد از ظهر حداکثر دمای هوا در نیمه شمالی بین 22 درجه در تبریز تا 29 درجه در یزد و سبزوار خواهد بود، 27 درجه در تهران. و در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر بین 23 درجه در آباده تا 38 درجه در بندرعباس پیش بینی میشه. البته در آبادان، گرم ترین شهر کشور، حداکثر دمای هوا 39 درجه بالای صفر و در خنک ترین شهر کشور علی گودرز حداکثر دمای هوا 14 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه امروز، رویا کریمی مجد مسئول خبر، هانا کاویانی، شاهین بشیری و بابک غفوری آذر در تهیه گزارش‌های تصویری و امیر در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم. البته مثل هر روز تازه ترین خبرها رو ازش آگاهی میابیم به همت همکارم رویا کریمی مجد که مسئولیت تهیه خبرها رو در طول شب به عهده داشته. سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام به شما آقای حسینی و درود به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر. روز جمعه آرومی رو براشون آرزو میکنم. با خبرهای داخلی آغاز میکنیم. میر حسین موسوی پس از انتقال از بیمارستان به محل حسب به دخترانش گفته است هیچ نوشته، نامه و روزنامه‌ای به دست او نمیرسد. وی تاکید کرده که به این ترتیب نمیتواند پاسخی به نامه محی‌الدین حائری شیرازی بدهد. پیشتر محی‌الدین حائری، امام جمعه پیشین شیراز که اکنون در دفتر آیت الله خامنه‌ای مشغول به کار است، در نامه خطاب با آقایان موسوی و کروبی نوشت اعتراضات پس از انتخابات 88 همچون آتش زیر خاکستر باقی مانده است. وی در این نامه با انتقاد از عملکرد و مواضع این دو از آنها خواست تا بپذیرند که به گفته او خطا کرده اند. به گزارش کلمه، میر حسین موسوی پیامی با این مضمون برای محی‌الدین حائری شیرازی فرستاده است: با توجه به آنکه در طول مدت حصر تلاش شده هیچ نوشته یا پیام مکتوب و نامه و روزنامه‌ای به دست ما نرسد، در صورتی که نامه شما به دست بنده برسد پاسخ به آن را مغتنم خواهم شمرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه در جمع کارگران گفت ما در دنیای کار، تلاش و تولید تبعیض جنسیتی را نمیپذیریم. زنان و مردان در صحنه کار، تلاش و فعالیت برابرند و باید از امتیاز و حقوق برابر برخوردار باشند. روحانی همچنین تاکید کرد باید زمینه ایجاد تشکل‌های مدنی، مردمی و انجمن‌ها در میان کارگران آزاد و بدون مشکل باشد تا آنها بتوانند از این طریق صدایشان را به گوش مسئولان برسانند. وی با بیان اینکه کارگران ستون فقرات تولیدات کشور هستند، اظهار داشت که دولت مصمم است سال جاری را به سال رونق اقتصادی و شکستن رکود اقتصادی تبدیل کند. روز کارگر امسال نیز وزارت کشور از دادن مجوز برگزاری راهپیمایی خودداری کرد و دلیل آن را حضور حسن روحانی در مراسم رسمی ورزشگاه آزادی عنوان کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه اعلام کرد که از روز شنبه نرخ بهره جدید بانکی در تمامی بانک‌های دولتی، غیر دولتی و مؤسسات اعتباری یکسان شده و بازرسان مدیریت کل نظارت بانک مرکزی بر اجرای این دستور نظارت خواهند کرد. پیش از این رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی خبر داده بود که نرخ سود سپرده‌های روز شمار و کمتر از 3 ماه 10%، 6 تا 9 ماه 16% و بالای 1 سال 21 یا 22% تعیین شده است. این مقام مسئول تأکید کرده بود که نرخ جدید سود سپرده ها شامل سپرده گذاری های سابق در بانک ها نمی شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواست از نفوذ خود برای آزادی 7 ناظر اروپایی اسیر شده در شرق اوکراین استفاده کند. 8 ناظر اروپایی روز 4 اردیبهشت ماه توسط جدایی طلبان هواخواه روسیه در جنوب شرقی اوکراین روبوده شدند و تنها یکی از آنها به دلیل ابتلا به دیابت آزاد شده، بقیه همچنان در اسارت این افراد به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، در این تماس تلفنی آقای پوتین نیز تاکید کرده که در حال حاضر ضروری است که تمامی واحدهای نظامی از جنوب شرقی اوکراین خارج شوند، خشونت‌ها خاتمه یابد و به عنوان بخشی از اصلاحات ساختاری در تمامی اوکراین گفتگو بین اقلیت‌ها و زبان‌های گوناگون برقرار شود. بحران‌ها در اوکراین در حالی دنبال می‌شود که مقامات اوکراینی روز پنجشنبه اعلام کردند که قادر به پس گرفتن ساختمان‌ها و مراکز پلیس اشغال شده در جنوب شرقی این کشور نیستند. و ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد برای کمک به نیجریه برای یافتن 200 دختر روبوده شده توسط شبه نظامیان اسلامگرا از یک مدرسه در شمال شرق این کشور آماده است. افراد مسلح که گفته می شود عضو گروه افراطی اسلامگرایی بوکو حرام هستند، 2 هفته پیش به دبیرستانی دخترانه در نیجریه حمله کرده 200 دختر دانش آموز را توسط کامیون هایی به منطقه دور افتاده در مرز با کامرون منتقل کردند. آسوشیتد پرس گزارش داده که این دختران جوان در ازای دریافت 12 دلار مجبور به ازدواج با اعضای گروه بوکو حرام شدند. آقای حسینی،
با سپاس از شما رویا، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. گزارشی تصویری خواهیم داشت از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف. در بحث اقتصادی امروز هم فریدون خاوند نگاهی تحلیلی داره به سخنان حسن روحانی در جمع کارگران در ورزشگاه آزادی. در تعطیلی روزنامه ها امروز به مناسبت جمعه، شهرام رفیزاده از میان هفته نامه ها و ماه نامه ها مطالبی برای ما انتخاب کرده. برای آگاهی از تازه های جهان ورزش با حبیب روشنزاده وعده داریم در ساعت 7:26. بخشی از پیام های شما را هم، پیام های تلفنیتون را در این بخش خواهیم شنید و همچنین پیامک های شما که چنانچه به دستمون برسه خواهیم خوند. البته طبیعتاً روز جمعه است و بسیاری از شما شاید هنوز در حال استراحت باشید، اما چنانچه از خواب بیدار شدید برای فرستادن پیامک، 2 شماره تلفن در اختیار شماست: 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. روز جهانی کارگر، روز اول ماه می، باز هم معترضان را به خیابان‌ها آورد. در گوشه‌ای از دنیا گروهی به وضعیت ریاضت اقتصادی اعتراض کردند. در کشوری دیگر تظاهرات این روزها تنها بخشی از اعتراض به سیاست‌های کل دولتی بود. در برخی نقاط دیگر هم تعدادی زخمی یا بازداشت شدند و گروهی دیگر با راهپیمایی رنگین روزی آرام را پشت سر گذاشتند. گزارشی داریم از هانا کاویانی درباره تظاهرات روز کارگر. از تظاهرات توأم با خشونت پلیس در ترکیه آغاز میشه تا تظاهرات کارگران ناراضی در قطر.
یکی از پرسر و صدا ترین نقاط دنیا در روز اول ماه مه، میدان تقسیم استانبول در ترکیه بود. مکانی که در سال 1977 بیش از 30 سال پیش در آن 34 تن در جریان تظاهرات روز جهانی کارگر کشته شدند. امسال هم تقسیم پرحادثه بود، چرا که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اجازه تجمع در این میدان را نداد و معترضان که چندی است در این نقطه از شهر استانبول خبرساز بودند، بار دیگر با پلیس درگیر شدند. نیروهای امنیتی از گاز اشک‌آور استفاده کرده و به گزارش اسوسییتد پرس آنطور که مقام‌های دولتی اعلام کردند در جریان اعتراضات استانبول 142 نفر بازداشت و حدود 90 نفر مجروح شدند. 19 تن از مجروحان از افراد پلیس بودند. پلیس ترکیه در ماه‌های اخیر از سوی سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر به دلیل استفاده بیش از اندازه از خشونت در برخورد با معترضان خیابانی مورد انتقاد قرار گرفته است. اما آنطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، راهپیمایی جالب توجه روز جهانی کارگر امسال در مسکو پایتخت روسیه انجام شد که صف‌های ده‌ها هزار نفر از راهپیمایان در نزدیکی کرملین با در دست داشتن پرچم روسیه پلاکارت‌های را حمل می‌کردند که بر روی آن نوشته بود از تصمیم‌های رئیس جمهوری خود پوتین حمایت می‌کنیم. روز جهانی کارگر که یکی از مهمترین روزهای تقویم اتحاد جماهیر شوروی سابق بود، در سالهای اخیر پس از فروپاشی شوروی آنچنان استقبالی را به خود ندیده بود. اتحادیه‌های کارگری روسیه تعداد شرکت کنندگان در مراسم این روز در سراسر این کشور را 2 میلیون نفر عنوان کردند. قاره سبز اروپا در روز جهانی کارگر شاهد راهپیمایی و تظاهرات در شهرهای مختلفی بود. از جمله در شهرهای آتن و سالونیکا در یونان معترضان به سیاست‌های ریاضت اقتصادی به خیابان آمدند. در شهر تورین ایتالیا درگیری‌های بین پلیس و معترضان گزارش شد. تورین از جمله شهرهای صنعتی است که در جریان رکود اقتصادی در ایتالیا به شدت ضربه خورده است. همچنین در قاره آسیا در کنار رخدادهای ایران در جریان روز جهانی کارگر، معترضان به وضعیت دستمزد و حقوق کارگران در هنگ کنگ، جاکارتا، کوالالامپور، سنگاپور و تایپه به خیابان آمدند. در کامبوج نیز نیروهای امنیتی با باتوم سعی در پراکندن معترضان کردند که بنابر گزارش‌ها تعدادی از افراد مجروح شدند. و در نهایت در حوزه کشورهای خلیج فارس که عموماً مراسم روز جهانی کارگر در آنها برگزار نمی‌شود، قطر با اقدامی نادر سعی در پاسخ دادن به انتقادهایی برآمد که سازمان‌های بین‌المللی درباره وضعیت کارگران در این کشور دارند. از زمانی که قطر به عنوان میزبان جام جهانی فوتبال در 8 سال آینده سال 2022 برگزیده شد، گزارش‌های متعددی از وضعیت بسیار نابسامان کارگران خارجی در این کشور که حدود 93% از نیروی کار قطر را تشکیل می‌دهند منتشر شد. اما این کشور روز اول ماه می امسال با برگزاری کنفرانسی در این زمینه سعی کرد نشان دهد که برای بهبود این وضعیت تلاش می‌کند. اقدامی که با استقبال سازمان عفو بین الملل از منتقدان سرسخت سیاست‌های کارگری قطر مواجه شد.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. پیش از اینکه پیام‌های تلفنی شما رو در این راستا بشنویم، یک پیامک به دست ما رسیده از طرف یک شنونده که نوشته: با نهایت تشکر از نیروی انتظامی، دیروز سنندج نیروهای مسلح در سطح شهر از مردم عادی بیشتر بودند و در معابر با ماشین و موتور قدرت نمایی می‌کردند. البته به نظر ایشون بهتر حکومت به خاطر حفظ نظام مقدس اسم کارگر رو به کارگر اسلامی تغییر بده. ما از دولت تدبیر و امید روحانی و حکومت نظامی متشکریم. امضا نجیب. اینک بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما رو.
به کارگرای عزیز از صمیم قلب این روزشون رو تبریک میگم. همین الان پیامو شنیدم که اگر که کارگرای شرکت نفت تعصب نمی‌کردن، الان روحانیت سر کار نبود. ای کارگرای عزیز، لطف کنین دوباره این کارتون رو تکرار کنین. این آقایان جوان 90 سال پیش، 70 سال پیش که برای ما تصمیم گیرنده شدن، یه مقدار کنار گیری کنن، بذارن جوونامون تصمیم بگیرن. متاسفم که این همه گرسنه در این مملکت هست، آقایون هنوز در فکر جیبای بلند خودشون هستن.
خواستم در مورد این پولایی که خورده میشه، البته غیر قانونی هست که کاری ندارم، تو در مملکت امام زمان غیر قانونی پول خورده میشه، نه آقازاده ها هیچ وقت همچی کاری نیست. ولی جناب خامنه‌ای به عنوان صحنه رهبری از هر خودرو که قبلا از پیکان 1 میلیون بود، حالا ما فرض میگیریم از پراید بگیر تا اتوبوس های اسپانیا و ولوه های آنچنانی ماشین 2 میلیون بگیره، بعد پارسال که 1,600,000 ماشین تولید شده، 1,600,000 2 میلیون تومان شما تو رو خدا حساب کنید، ما که سوادمون نمیرسه این رقم چقدر میشه. و خواهشان حدس بزنید ایشون چه کار میخواد با این پولا بکنه هر سال. ولایت فقیه دیگه، من میخوام حضور اختیاراتش بزنم.
من یه راننده بیابون هستم، اسفان دشتلهش بازنشست شدم. سابقه بیمه من 15 سال بود. حکم بازنشسته ای که گرفتم حقوق من زدن 240 تومان. از سال اسفند 88 تا الان که 4 سال شده حقوق من تازه شده 350 تومان. خدا شاهده به جان بچه هم فقط اجاره خونه دارم میدم، نه ملکی دارم، نه مغازه ای دارم، نه ماشینی دارم، نه درآمد خارجی دارم، هیچی هم ندارم. با این 350 تومان شده داخل خونه من سرطان، درگیری با بچه ها با زنم، 40 سال با خانمم دارم زندگی میکنم. به خاطر این دریافتی مستمری مرتب درگیرم. خواهش میکنم یه طوری اعلام میکنیم مسئولین ببینن چه دردی داریم ما، مشکلات ما رو شاید بتونن حل کنن. روز کارگره به همه کارگره تبریک میگم.
آقای روحانی، به قرآن قسم یزدشتم توی فکوچه رد نشدم، دیدم که بچه های 8-9 ساله دارن ماسای خیست و گونی میکنن، از طبقه سوم میبرن بالا. به قرآن قدم آتش میگیره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امید دولت حسن روحانی به بازگشت رونق در ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در حالی که در اغلب کشورهای جهان مراسم روز جهانی کارگر در خیابانها و با راهپیمایی برگزار شد، در تهران این مراسم در ورزشگاه آزادی در حضور حسن روحانی برگزار شد. آقای روحانی در همایش روز کارگر در ورزشگاه آزادی سال 92-93 رو سال رونق تولید و شکستن رکود اقتصادی نامید. شما تا چه حد با این نظر خوشبینانه آقای روحانی موافقید؟
پایان رکود و آغاز رونق در سال جاری رو که از طرف آقای روحانی اعلام شده باید با احتیاط فراوان تلقی کرد، دست کم به 3 دلیل. اول اینکه ما هنوز از تازه ترین گرایش ها در زمینه رشد اقتصادی کشور خبری نداریم. میدونیم که نرخ رشد در سال 91 حدود منهای 6% بوده. میدونیم که همون شاخص در نیمه اول سال 92 منهای 3% بوده، ولی هنوز از نرخ رشد نیمه دوم و در نتیجه تمام سال گذشته خبر نداریم. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد سال 92 رو منهای 1.7% ارزیابی میکنه. دلیل دوم احتیاط ما گفته های مسئولان رسمی در مورد تداوم رکود اقتصادی است. از جمله این که چند روز پیش رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی اعلام کرد 5454 واحد در شهرک های صنعتی تعطیل شدند و میدونیم که فرایند تعطیلی واحدها و یا چرخیدن اونها زیر 50% ظرفیت ادامه داره. و عامل سوم این که برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران زمانی میشه از رونق حرف زد که نرخ رشد برسه به بالای 6%، در حالی که صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد ایران رو در سال 93 فقط 1.5% پیش بینی میکنه و حتی میگه که تا سال 1398 5 سال دیگه این شاخص از 2.3% در سال بیشتر نخواهد شد.
آقای خاوند، این تردیدها به اون معناست که در کوتاه مدت برای پایان دادن به رکود اقتصادی کاری نمیشه کرد؟
مشکل بزرگ اقتصاد ایران توأم بودن رکود شدید با تورم بسیار بالاست. اگر بخواید از راه یک سیاست انبساطی با رکود مبارزه بکنید، نرخ تورم بالا میره، و اگر بخواید با یک سیاست انقباضی جلوی تورم رو بگیرید، رکود شدیدتر میشه و نمیشه از راننده یک خودرو خاص به صورت همزمان هم ترمز بگیره هم گاز بده. از قرار معلوم برای دولت آقای روحانی مبارزه با تورم در ارجحیت قرار داره. بنابراین بازگشت به رونق نمیتونه در سال جاری تحقق پیدا بکنه. به احتمال زیاد ایران نرخ رشدی خواهد داشت بین 1-2%، مگر اون که یک وضعیت استثنایی پیش بیاد برای اقتصاد کشور.
رئیس جمهوری روز گذشته شکستن قفل تحریم‌ها و تعامل سازنده با جهان رو وعده داد. پایان احتمالی تحریم‌ها آقای خاوند نمیتونه به موتور رونق اقتصادی ایران تبدیل بشه؟
به نظر میرسه که امید اصلی دولت حسن روحانی به بسته شدن نهایی پرونده هسته‌ای، سرعت گرفتن فرایند پایان تحریم‌ها و آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج است. این انتظاری است کاملا منطقی و مسلماً چنین رویدادی میتونه به شوک عافیت بخشی تبدیل بشه برای اقتصاد ایران، دست کم در کوتاه مدت. مسئله در آنجاست که دستیابی به این هدف به احتمال زیاد به زمان نیاز داره و احتمالاً تأثیر اون بر فرایند رونق در سال 93 چندان محسوس نخواهد بود.
آقای خاوند خیلی ممنون از شما و پوزش از بینندگان صبحانه باخبر به واسطه یک کیفیت نسبتاً بد تصویر از راه دور. خیلی ممنونم از شما.
منم از شنوندگان و بینندگان معذرت میخوام و جمعه خوبی رو برای اونها آرزو دارم.
امروز جمعه است و در نبود روزنامه ها شهرام رفیع‌زاده مطالبی رو از هفته نامه ها و ماه نامه های ایران برامون دستچین کرده. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر و درود بر شما و همچنین درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده در هفته نامه مثلث در کنار عکس حسن روحانی تیتر شوک اول در گام دوم جلب توجه میکنه.
بله، هفته نامه مثلث که یکی از هفته نامه های نزدیک به اصولگرایان هست، این شماره خودش رو، یعنی بخش ویژه این شماره خودش رو، اختصاص داده به آغاز هدف فاز دوم هدفمندی یارانه ها و در گزارش ها و یادداشت های بررسی کرده که چرا 3% فقط به نوشته این هفته نامه از مردم حاضر شدن تبلیغات دولت و توصیه دولت آقای روحانی رو برای انصراف از دریافت یارانه نقدی بپذیرن و به همین بهانه در این پرونده ویژه سرمایه اجتماعی آقای روحانی و دولت او رو هفته نامه مثلث مورد بررسی قرار داده. یک گزارش دیگر داره به عنوان جنجال سعدآباد درباره مهمانی که همسر آقای روحانی چندی پیش برگزار کرده بود در کاخ سعدآباد و هفته نامه مثلث به اون هم پرداخته. یک گزارش داره درباره افغانستان و انتخابات افغانستان و البته یک گزارش سینمایی هم داره درباره فیلم خط ویژه. یک میزگرد هم هفته نامه مثلث در این شماره خودش برگزار کرده و نتیجه اون رو منتشر کرده، مناظره میان آقای امیر محبیان و محمد قوچانی درباره لیبرالیسم در سیاست ایران.
این در حالی است که هفته نامه صدا تیتر جنگ نرم علیه رئیس جمهوری رو انتخاب کرده.
بله، هفته نامه صدا دومین شمارش منتشر شده. هفته نامه است که سردبیر اون آقای محمد قوچانی هست. شعار این هفته نامه این هست که این هفته نامه صدای اعتدالیون هست، یعنی خودش رو به دولت آقای روحانی نزدیک میدونه. روی جلد خودش رو هم به پرونده ویژه این شماره اختصاص داده که گزارش ها و یادداشت هایی است درباره اون چیزی که این هفته نامه اون رو تخریب آقای روحانی از سوی اصولگرایان توصیف کرده. یک گزارش اقتصادی داره درباره این که 5 صاحب اقتصاد ایران چه کسانی هستن و در اون به نقش برخی از بنیادهای ویژه که بخش بزرگی از اقتصاد ایران رو در اختیار دارن پرداخته. علاوه بر این گزارشی درباره قیمت بنزین هم داره و نوشته که در پایان برنامه توسعه فعلی قیمت بنزین باید به 2400 تومان برسه.
آقای رفیع‌زاده هفته نامه پنجره در روی جلد خودش تیتر مهرآباد گیت رو انتخاب کرده و عکسی از چند هواپیما. برای ما درباره اصل مطلب بگین.
بله، این شماره هفتنامه پنجره گزارش های ویژه‌ای داره درباره دیپلماسی دولت آقای روحانی با عنوان نقد و نسیه های یک توافق به پرونده هسته‌ای پرداخته و همچنین در حاشیه اون به موضوع فرود و ورود یک هواپیما در فرودگاه مهرآباد پرداخته، هواپیمای آمریکایی که متعلق به بانک یوتا بوده. و البته هفتنامه پنجره تلاش کرده از زاویه اصولگرایان دیپلماسی آقای روحانی رو مورد سوال قرار بده و به اون انتقاد کنه. بخش‌های دیگری هم داره مثل ادبیات که به بهانه درگذشت گابریل گارسیا مارکز درباره رئالیسم جادویی هست و همچنین یک پرونده ویژه این هفته‌نامه نزدیک به اصولگرایان داره با عنوان شکست تلخ یارانه‌ای که در اون تاکید کرده که موج انصراف از دریافت یارانه نقدی از سوی دولت تدبیر و امید، یعنی دولت آقای روحانی، به مقصد نرسیده.
آقای رفیع‌زاده خیلی ممنون از شما. برای بینندگان و شنوندگان یادآوری کنیم که در دقایق دیگه بار دیگه با ما خواهید بود، چرا که مطالب جالب دیگری از سایر هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها برامون انتخاب کردید.
بله خیلی متشکرم. در بخش دوم هم من در خدمت شما و همراهان رادیو فردا خواهم بود.
خب انقدر هر سلام که وقت برای سایر مطالب کمه، فقط وقت داریم سری به جهان ورزش بزنیم در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی.
در فاصله کمتر از دو هفته با آغاز جام جهانی کشتی فرنگی در تهران، تیم ملی کشتی فرنگی ایران وارد حاشیه و بحران شده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، محمد بنا سرمربی و دو تن از دستیارانش به علت اختلاف با فدراسیون و آنچه که دخالت دیگران در کار تیم ملی کشتی فرنگی خوانده شده، اردو را ترک گفتند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، شب گذشته فرنگیکاران ملی پوش نیز اردوی تیم ملی را ترک کردند. محمد بنا پیش از این به تلویزیون جمهوری اسلامی گفته بود:
من تیمی که میخوام بدم، تیمی که من میخوام بدم، هیچ کسی نمیتونه درش دخالت بکنه. انشالله به امید خدا اگر با اون تیم موفقیت شد تو جام جهانی، با اون تیم تو جام جهانی شرکت میکنیم، اگر نه کسی دیگه دستش میگیره.
که به نظر می رسد موافقت نشده و کس دیگری هم رهبری تیم را در دست نگرفته. البته حسن بابک مدیر تیم‌های ملی گفته تیم را در جام جهانی کادر فنی رهبری خواهد کرد. جام جهانی کشتی فرنگی روز 25 اردیبهشت ماه 13 روز دیگر در تهران آغاز می شود. تیم فوتبال پیکان تهران با پیروزی 1-0 در دو بازی رفت و برگشت پلی‌آف در برابر سپاهی شیراز به لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران راه یافت. در گزارشی که از شبکه خبر پخش شد، فرهاد کاظمی سرمربی پیکان از این بابت از شاگردانش سپاسگزار بود.
بی نهایت از بازیکنانم تشکر می‌کنم که برای ما سنگ تمام گذاشت.
و محمد آری سرپرست تیم سپاسی شیراز که تیمش با این شکست از لیگ برتر به دسته یک سقوط کرد، گفت:
عذر می‌خوام، ما باختمون حقمون بوده. چون هر کسی بعض به کار نهال برداشت میکنه، ما امسال هیچ کس این تیم حمایت نکرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، در پایان این مسابقه درگیری و ضرب و شتم برخی از خبرنگاران و اعضای باشگاه سپاسی از سوی یگان ویژه نیروی انتظامی در ورزشگاه شهرک قدس از حاشیه های این بازی بوده. تیم بسکتبال پتروشیمی در اولین بازی از سری بازی‌های فینال لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور تیم مهرام را شکست داد. مسابقه در ماهشهر برگزار شد و پتروشیمی قهرمان فصل پیش با نتیجه 78-62 به پیروزی رسید. هر تیمی با 4 پیروزی به مقام قهرمانی می‌رسد. و شب گذشته تیم‌های فوتبال سویا و بنفیکا به فینال لیگ اروپا راه یافتند و یوونتوس و والنسیا حذف شدند. یوونتوس دیشب در بازی برگشت در تورین زورش به بنفیکای 10 نفره نرسید و به گزارش شبکه فاکس سپورتس 0-0 مساوی کرد تا در مجموع بنفیکا 2-1 برنده و فینالیست شود.
Joy for Benfica, scoreless on the night on aggregate. Benfica 2, Juventus 1.
دیشب طرف دیگر بازی برگشت نیمه نهایی لیگ اروپا دو تیم اسپانیایی والنسیا و سویا بودند. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه ESPN، دو تیم در پایان و در مجموع دو بازی رفت و برگشت 3-3 مساوی شدند. قانون گل‌های زده بیشتر در خانه حریف تیم سویا را برنده اعلام کرد تا به فینال لیگ اروپا راه یابد. به این ترتیب 13 روز دیگر فینال لیگ اروپا در تورین ایتالیا همان جای